برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با کتاب از هریرود تا زایندرود سفرنامه ایران در خدمت شما هستیم و حالا ادامه گشت و گذار در شیراز. لحظاتی آن حوالی قدم می زنیم. فروشنده های دورگرد آن حوالی می چرخند و چند مغازه زیبا با خریداران سوغات شیراز مشغول چانه زنی‌اند. وقت تنگ است. باید به مسافرخانه برگردیم تا به قرارمان با هادوی برسیم. به هادوی زنگ می زنم و او می گوید 20 دقیقه بعد به مسافرخانه خواهد رسید. قدم های من را تند تر بر می داریم. در خیابان زند فلکه زیبایی است که گلهای زیبایی در آن خود نمایی می کند. سمیر می خواهد چند عکس بگیریم. از زوایای گوناگون عکس می گیریم و سوی مسافرخانه حرکت می کنیم. نزدیکی های مسافرخانه هادوی زنگ می زند و از رسیدنش خبر می دهد. از او می خواهیم که با مسافرخانه بیاید، ولی او قدم زدن در آن حوالی را ترجیح می دهد. دقایقی را با هادوی از هر دری سخن میگوییم و قرار میگذاریم که فردا با انجمن ادبی کتابخانه استاد عبدالعلی دست غیب برویم. او مسئولیت هماهنگی فرهنگیان و شاعران را بر عهده میگیرد. از ما میخواهد که شام را مهمانش باشیم. از او تشکر میکنیم و از مهمانی آصف میگوییم. هادوی از ما خداحافظی می کند و ما با مسافرخانه بر می گردیم. چای دم می کنیم و دوباره بحث سیاسی من و سمیر شروع می شود و مانند همیشه بدون نتیجه پایان می پذیرد. آصف آدم وقت شناسی است. درست ساعت 9 زنگ می زند و جلوی مسافرخانه منتظر ماست. آصف جوانی خوش برخورد است. با ما خوش آمدید می گوید و تعارف می کند که سوار ماشینش شویم. برای شام از ما نظر می خواهد و من دروازه قرآن را سفارش می دهم. با این کار می توان دو نشان زد. هم شام خورد و هم از زیبایی های دروازه قرآن در شب لذت برد. سمیر که مدتی در شیراز زندگی کرده است خوشحال می شود که بتواند دروازه قرآن و مرغابی فلکی آن را دوباره ببیند. با آصف به رستورانی در آن بالاها می رویم. رستوران حسابی شلوغ است. با ما در گوشه‌ای جای دنجی پیدا می کنیم و با آصف گرم صحبت می شویم. در خلال صحبتها در می یابیم که آصف از شهرستان انار دره فراه است. تغییر لهجه می دهم و با لهجه درگی از او در مورد برخی از آشنایان ساکن شیراز می پرسم. او در مورد کاروبار درگی ها در شیراز اطلاعاتی می دهد و دوست دوران کودکیم محمد غوثی را می شناسد. از او شماره تلفنی ندارد ولی آدرس مغازش را می داند. با یکی از اخوام که داماد محمد است زنگ می زنم و شماره محمد را می گیرم. با محمد زنگ می زنم و از سفرم به شیراز می گویم. از خوشحالی جیغ می زند. اما محمد مسافرت رفته است و چند روز دیگر به شیراز بر می گردد و قسمت نمی شود که دیداری تازه شود. با او قول می دهم که حتما در سفر دیگر به دیدن او خواهم آمد. ساعت 11 شب شده است و ما شام خورده ایم و چای نوشیده ایم. باید برگردیم تا فردا سفرمان به تخت جمشید و آرامگاه کوروش در پاسارگاد را آغاز کنیم. آصف ما را به مسافرخانه می رساند. از مهمان نوازیش تشکر می کنیم و به مسافرخانه برمی گردیم. از سمیر می خواهم زود بخوابیم تا فردا صبح زود از آش سبزی شیراز هم بهره‌مند شویم. مگر می شود به شیراز سفر کرد و آش سبزیش را مزمزه نکرد؟ آن هم در زمستان که حلاوت آن دوچندان می شود. دفترچه سفرم را می گشایم و اتفاقات امروز را می نویسم. چشمانم سنگین شده است و فردا سفری دیگر در راه است. زنگ موبایل را روی ساعت 6 صبح تنظیم می کنم. پتو را می کشم و خوابی خوش به سراغم می آید. ساعت 6 صبح 7/12/1397 زنگ ساعت موبایل مرا از خواب بیدار می کند. برمیخیزم و سمیر را هم بیدار میکنم. لباس میپوشیم و به سوی آش فروشی راه میافتیم. در آن نزدیکی آش فروشی است که تعداد زیادی را به سوی خود کشانده است. دو آش سبزی سفارش میدهیم و با ولع مشغول خوردن میشویم. بخاری که از آش سبزی های مشتریان بلند شده از صحنه های جالب صبحانه زمستان شیراز است که من همیشه دوست داشتم. سمیر هم با تعریف های من از آش سبزی شیراز موافق است و میگوید خوشمزه ترین آشی است که تا حالا خورده است. پس از صبحانه باید تاکسی بگیریم و به مرو دشت برویم و تخت جمشید، یکی از بناهای معماری بزرگ جهان را تماشا کنیم. با راننده تاکسی به توافق می رسیم تا با 180,000 تومان ما را به تخت جمشید، تخت رستم و پاسارگاد ببرد. راننده که مهدی نام دارد جوان خوش صحبتی است. من اصولا همیشه با راننده ها زود گرم می گیرم. با مهدی هم خیلی زود دوست می شویم و خودمان را معرفی می کنیم و از هرات و شیراز و آثار باستانی دو شهر قصه می کنیم. مهدی ضبط صوت ماشینش را روشن می کند و فلاسک چای را در اختیارمان می گذارد تا برای او و خودمان چای بریزیم. مرو دشت در 51 کیلومتری شهر قرار دارد و تخت جمشید در شمال این شهرستان. مهدی ما را در ورودی محوطه تخت جمشید پیاده می کند و شماره تلفنش را می دهد تا در برگشت بتوانیم او را پیدا کنیم. از محوطه پارکینگ ماشین ها تا بناهای تخت جمشید مدتی را باید پیاده روی کرد. برای ورود باید بلیط تهیه کرد و جدیداً باید از دستگاهی با کارت بانکی بلیط خرید. در ساختمانی که در ورودی ساخته شده است، سازه‌ای محوطه تخت جمشید را شبیه سازی کرده است. چند خارجی کنار سازه گرد آمدند و راهنمای آنان به زبان انگلیسی از روی سازه شبیه سازی شده بناهای تخت جمشید را توضیح می دهد. لحظاتی به توضیحات راهنما گوش می دهیم و سپس به سوی محوطه اصلی حرکت می کنیم. دقایقی طول می کشد تا با پله های چوبی محوطه اصلی بنا می رسیم. من چندین بار از این بنا دیدن کردم. خاطره ای از سفری به تخت جمشید با خانواده را برای سمیر تعریف می کنم. سال 1392 با خانواده به تخت جمشید رفته بودیم و باجه بلیط که آن زمان دستی صادر می شد برای ما نفری 6,000 تومان بلیط صادر کرد. وقتی به محوطه اصلی رسیدیم، فردی که نمیدانم آنجا چه کاره بود، از ما پرسید که اهل کجا هستید؟ گفتیم افغانستان. نگاهی به بلیط‌های ما انداخت و گفت باید دوباره به باجه برگردیم و بلیط خارجی بگیریم. هوا خیلی گرم بود و مهسا دخترم 1 ساله بود و بیتابی می‌کرد. در آن هوای گرم برگشتن واقعاً کلافه کننده بود. کالسکه مهسا را تحویل داده بودیم و کار ما سخت‌تر شده بود. در حال چانه‌زنی با نگهبان بودیم که چند نفر از پله‌ها پایین آمدند و از نگهبان خواستند که با ما اجازه بدهد، ولی نگهبان به هیچ عنوان راضی نمی‌شد. نگهبان می گفت با چه دلیل باید به اینها اجازه بدهم؟ جوانی با نگهبان گفت با دلیل این که از تو بهتر فارسی حرف می زنند، و اضافه کرد که نباید بیشتر از ایرانی ها از اینها پول گرفت. نگهبان گفت حالا که این طور است به هیچ وجه اجازه نمی دهم. آن چند نفر نگهبان را به گوشه کشیدند و او وقتی برگشت با ما اجازه داد که از پله ها بالا برویم. من از چهره نگهبان حد زده بودم که احتمالاً بندر عباسی باشد. با لهجه بندر عباسی با او شروع به صحبت کردم. وقتی فهمید که در بندر عباس زندگی کردم و اتفاقاً هم محله او بودم، گفت چرا از اول نگفتی؟ و با معذرت بسیار گفت هر زمان که آمدید با من خبر بدهید. با سمیر از پله ها بالا می رویم. ورودی تخت جمشید جایگاهی است که دروازه ملل نامیده می شود و دو مجسمه غول پیکر با شکل انسان و حیوان بر سازه بزرگ در آنجا تعبیه شده است. گردشگران داخلی و خارجی مشغول عکس گرفتن هستند. ما هم چند عکس می گیریم و به قسمت های دیگر تخت جمشید می رویم. کاخ آپادانا از جاهای دیدنی تخت جمشید است و از آن دیدنی تر حجاری های تخت جمشید که سنگ نبشته ها و تصاویر زیادی را در خود جای داده است. در کنار یکی از سنگ نبشته ها راهنمایی در حال سخن گفتن است و برای گردشگران در مورد جشن های ملل توضیح می دهد. تصاویری از ملل متفاوت در آنجا حکاکی شده است. راهنماهای تخت جمشید افراد مطلعی‌اند و در هر موردی پاسخی تاریخی دارند. یکی از خارجی ها در مورد بردهداری در آن زمان می پرسد. راهنما می گوید در ایران مانند یونان بردهداری وجود نداشته و به این سبب هیچ سنگ نبشته یا حجاری از برده ها وجود ندارد. از مقام زنان در زمان هخامنشیان و جایگاه شایسته آنان هم سخن می راند. در گوشه چند گردشگر هلندی ایستادند و یکی از ما می پرسد که از کجا آمده اید؟ وقتی میگوییم از افغانستان، واو بلندی میکشد و از همسایه های افغانستانیشان در هلند میگوید و از خوبی هایشان. مدتی با آنها صحبت میکنیم و سپس به بخش های دیگر تخت جمشید سر میزنیم. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود سفرنامه ایران اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.